یه چیزی دارن به نام ثبوت. ثبوت یعنی این که شما بین وجود و عدم یه حالتی دارید که لیس به موجودن و لیس به مردم. یعنی چه لیس به موجودن؟ یعنی این که هنوز پذیرای وجود نیست. و لیس به مردومن یعنی فارغ از احکام نیست. اگر شما گفتید امرون عدمیون، طبیعتا دیگه احکام وجود روش نمیان. اما اگر گفتید که شیعون ثابتون، در این صورت مثل عدم نیست که لا حکمه، یه سلسله احکام دارد. شد؟ اینا بهش میگن ثبوت. خب ما تو امامیه، تو متکلمین خودمون، یه چیزی داریم که در مرتبه علمی حضرت حق یه احکامی برای اشیاء ثابته، ولی این اشیاء هنوز به مرتبه وجود خارجی نرسیدند، فقط در رتبه علمی حضرت حقند. نظیر این رو متکلمین اشاعره و متکلمین ماتوریدیه، برعکس معتزله که ما هم باشون همراهیم، اینها اومدن در کل عالم در ماهیات اثبات کردن. گفتن ماهیت یک چیزی است که ثابته. یعنی چه ثابته؟ یعنی لهو شیئیتون وراء الوجود و وراء العدم. تکرار کنم، گفتن ماهیت لهو شیئیتون وراء الوجود و وراء العدم. نمیشه بگیم موجوده، نمیشه بگیم معدومه، اما یه چیزیه. متکلمین ما همیشه گفتن آقا واسطه ای بین وجود و عدم نیست، اما موجودون و اما معدومون. واسطه بر نمیدارد، اصلا نقیزه این واسطه بردار نیست. اما اشاعره اومدن گفتن آقا ما یک چیزی داریم که اون چیز شق ثالث وجود و عدمه. اناسم نشرت کردم. حالا اینا بذارید کنار، بیاین اینجا. امام فخر میفرماد آقا مگه شما یه علت فاعلی درست نکردید که بحثش گذشت؟ خب اگر فاعلیت در کاره، باید از اون طرف قابلیت هم در کار باشه. یعنی چه؟ یعنی من این کاغذ رو پاره میکنم، من دارم فعل انجام میدم، درسته؟ یه چیزی باید باشه که این فعل منو قبول بکنه. اون چیز این کاغذه که من علت فاعلی فعلم، او علت قابلی فعله. درسته؟ تکرار کنم. یه علت فاعلی که یقیناً داریم تو علل اربع حرفشو زدیم، یه علت قابلی در مقابلش حکما دارن. به این معنا که اگر شما فاعلید و فعل رو انجام میدید، یک چیزی باید باشد که فعل از شما قبول بکنه. یعنی این فعل یه موضوع میخواد، فعل که رو حوانی میشد انجام داد که. اون چیزی که فعل از شما قبول میکنه اسمش رو بذاریم علت قابلی. کاغذ رو شما پاره میکنید، شما علت فاعلی. اون کاغذی که پذیرای پاره شدن میشه، پارگی را قبول میکنه، بشوندن علت قابلی. حالا امام فخر اومده به جناب شیخ الرئیس اینجور اشکال میکنه. او اشکالاتمون تمام شده، او اشکالات خمسه و حالا اعتراض دومشه. میگن آقا جان مگه شما علت فاعلی درست نکردید؟ خب من میخوام بگم ماهیت بنابه مبنای ما متکلمین اشعری امرون ثابتون که این امر ثابت به اعتراف خود شما شیخ و رئیس و دیگر حکما قبول وجود می کند. مگر گفتید وجود عارضه بر ماهیت میشه؟ گفتید وجود عارضه بر ماهیت میشه دیگه، پس ماهیت داره وجود رو قبول میکنه. پس ماهیت علت قابلیه برای وجوده، ماهیت علت قابلیه برای وجوده، یعنی ماهیت پذیرای وجوده. خیلی خوب، حالا چطور شما تو علت قابلی بودن نمیگی باید ماهیت مقدمه بر وجود بشه؟ میپذیری که ماهیت علت قابلیه، ولی وقتی من گفتم همین ماهیت علت فاعلیه، گفتی پس باید بر وجود متقدمه بر وجود باشه. جناب شیخ رویسی، یه بوم و دو هوا نداری، یه بوم و دو هوا نداری. اگر تو علت فاعلی بودن ماهیت که من ترک کردم شما فرمایش می‌فرمایید که در این صورت باید ماهیت متقدم به وجود بشود، به وجود یعنی قبل از وجود موجود باشد تا در وجود فعلیت بکنه که اینا بحثش گذشت، خیلی خوب، پس در علت قابلی بودنش هم همینو بگو. بگو وقتی میخواد علت قابلی باشد که بالاجماع قبول دارید که وجود عارضه بر ماهیت میشد، یعنی ماهیت پذیرای وجود است، یعنی ماهیت علت قابلی وجود است، پس اینجا میره همونو بگو. چرا اینجا نمیگی؟ چرا فقط اونجا میگی؟ یه بوم و دو هوا نشد. اگر تو علت فاعلی بودن که من گفتم یقه من گرفتی و گفتی در این صورت باید ماهیت مقدمه بر وجود بل وجود باشد، خب توی همون عروضی هم که خودت گفتی، یعنی قضیه علت قابلی بودن ماهیت هم داری بگو، و چون اینجا نمیگی پس اونجا نباید بگی. گرفتی چی شد؟ جناب خواجه این کلش یه سطر بود، این توضیح کردم یه سطر می نویسه امام فخر، خیلی مختصر توی یه سطر. جناب خواجه یک صفحه می خواهد توضیح بده حالا در جوابشون، که اون یک صفحه اتفاقا خیلی توضیح نداد. فرمایش ایشون هم بوده که آقا جان شما به عنوانی متکلم، البته خواجه اینا نمیگه و من دارم عرض میکنم، متمم فرمایش ایشون، شما به عنوان متکلم اول سقوط رو پذیرفته ای، بعد این سقوط رو گذاشته ای رو گردن ماهیت، میگی ماهیت امرون ثابتون که پذیرای وجود است، در حالی که بیخه اشتباهت همین اصلا ماهیت که چیزی نیست، که چی میگه ثابته؟ اصلا سقوط چی چیه؟ بین الوجود والعدم، که ما یک فرض ثالث و یک شق ثالثی نداریم، اما موجود و اما معدوم. بنابراین اون فرض ثبوت رو بذار کنار، بیا اینجا ما میگیم ماهیت چیزی به جز عدم نیست و تحققه به تحقق وجوده. تکرار کنم، این خیلی مهمه، ماهیت اگر تحققی دارد همون وجودی است که عارضش میشه، نه اینکه چیزی ورای اون وجود باشد که وجود بیاد عارضش بشه. ظرف خود وجود، ظرف خود وجود اسمش ماهیت، اما ماهیت یه ثبوتی ورای وجود خودش نداره. ماهیت تحقق ها به تحقق وجوده ها، تحقق ها به تحقق وجوده ها، همین. خب وقتی اینجور شد دیگه علت قابلی یه امر واقعی نخواهد بود، یعنی چیزی نیست که پذیرای وجود باشد، بلکه صرف تحقق وجود و عروض وجود اشون داریم ماهیتی که پذیرای وجود شده، ولی نه اینکه چیزی ثابت باشد و جدا باشد. که شما بیایی بگی تو علت قابلی اشکال وارد نیست، پس تو علت فاعلی هم اشکال وارد نباشد. فهمیدم چی شد؟ یک صفحه جناب خواجه توضیح این عرضی که عرض کردم رو میخواد بگم. اشکال که یه سطره توضیحش بالاست و مهمه، اما فرمایش جناب خواجه که یک صفحه هست نه دیگر خیلی حرفی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال، یه اشکال نقضی جناب امام فخر میخوان وارد کنن. و کما کانت الماهیت و قابلتن للوجوده، همون گونه که ماهیت قابل و پذیرای وجود است، یعنی ماهیت علت قابلی وجوده، مع انها غیر متقدمت بالوجود علیه، با این که انها زمین رو بزنید به ماهیت، با این که ماهیت در قابل بودن متقدم بر وجود نیست، کذالک تکون فاعلتا له من غیر تقدم به وجود. پس چرا شما یه بوم و دو هوا کردی؟ وقتی من میگم علت فاعلی وجوده، شما میگی پس باید بر وجود مقدم باشد بر وجود. وقتی میگم علت قابلیه، میگی نه دیگه اشکال وارد نیست. خب اگر تو علت فاعلی وارده، تو علت قابلی هم وارده. و اگر تو علت قابلی وارد نیست که اجماعا وارد نیست، پس تو علت فاعلیش هم وارد نباشد. حالا جناب خواجه رضوان الله علیه میخوان توضیح بدن آقا ماهیت و ثبوت بش نده، ماهیت و ثبوت بش نده، نگو یک چیزیست که وجود برش آرز میشه. این را تمام کرد کردم. بلکه فرض اینه که ماهیت حدود عدمی اون مرتبه از وجود است. ببینید این مرتبه، این مرتبه یه حدود عدمی دارد که ببینید میگه ماهیت. حالا اینم یه حدود عدمی وجودش دارد که بهش میگه ماهیت. هاکذا این، هاکذا این، هاکذا این. حدود عدمی چیزی نیست که بفرمایید علت قابلی است در مقابل علت فاعلی، بلکه حدود خود وجوده. ثبوت برای ماهیت معنا نداره. لذایش حال شما به عنوان علت قابلی واره
این و عروض آرزشین لفظ دقیقی هست؟
نه نه نه. در فلسفه صدرایی که مباحث وجود خیلی خوب تنگیه میشه، اونجا صدر متعلقین همینو بفرمان که ما به هل اشتراک و ما به هل امتیاز هر دو یه چیزه. یعنی ما به هل اشتراک وجوده، بعد ما به هل امتیاز وجودات مختلف هم خود وجوده، نه ماهیت. گرفته چی شد؟ ما به هل امتیاز این و این قبل از صدر و مسائله این ماهیاتشونه. صدر را می فرماد این تصمیم ها بذار کنار، بگو ما به اختلاف، ما به امتیاز هم خود وجوده، مرتبت و هازا و مرتبت و هازا، نه اینکه ماهیتی باشد که وجود آرزه شده. بفهمی چی شد؟ خب و جواب ان کلامهو، کلام امام فخر، هازا مبنیون علا تصورهی، که ان للمهیت ثبوتا فی الخارج دون وجودها. همه متکلمین اشعری و متکلمین ماتوریدی همیشون همین رو گفتن، گفتن که ماهیت در خارج ثبوتی دارد دون وجودها. همون چیزی که ما برای اعیان ثابته در مرتبه علمی حضرت حق قائلیم، اونا اومدن در عالم خارج برای تمام ماهیات قائل شدن. این از هم چی شد؟
تو فرزمان همین بوده تو ارفانه تو بحث ارفانی فلسفه
نه تو فلسفه هم هست. تو فلسفه هم موتنه به اصطلاح اعیان قبل ثبوتها فی عالم الخارج کجاست؟ کجا تعیون میگیرن تا بیان تو این عالم خارج تعیون خارجی پیدا بکنن؟ میگن مرتبه علمیه. خب ان للمهیت ثبوتا فی الخارج دون وجودها ثم ان الوجود یهل فیها، بعدن وجود میاد در این ظرف حلول میکنه، یهل فیها، در حالی که ما هو فاسدون. آسا این فرض فرض غلطیه. بیخ اصل نمیدونم ریشه مبنا رو برچیدی، لذا نتایجی هم که از روش میگیری فاسده. لأن کون الماهیت هو وجودها، کون ماهیت تحصل ماهیت همون وجودشه، چیز غیر از وجود نداره که، ثبوتی در کار نیست که. ببینید امت بفهمید، اینجور اینها تصور کردن که این عالم پر است از یک سلسله ظروف بلوغی غیر قابل رویت، یه سلسله ظروف بلوغی غیر قابل رویت. وقتی نور میتابه به این نور وجود، این بلورا چه میشن؟ مرئی میشن. اون ظرف بلورا ثبوته، اون نور وجوده. بنابراین ماهیت آقای زید اینجاست در قالب یه ظرف بلور که ما نمیدونیمش. حالا نور که به این میتابه و این بلور رویت میشه، این عروض وجود است بر ماهیتی که ثابته، و وقتی نور وجود بهش خورد دیگه حالا ثابت نیست، موجوده. گرفتی چی شد؟ دیگه حالا موجوده. خواجه میفرماید ما اصلا چیزی به اسم ظرف بلور نداریم که اون بخواد بیاد بهش بخوره و به اندازه این متحسن بشه. نه، خود وجود، مراتب وجود حدودشن، نیازی به اون ظروف ندارید در عالم خارج. لأن کون الماهیت هو وجودها، کون و حصول ماهیت همون وجودشه، چیزی غیر از وجودش به نام ثبوت در کار نیست. و الماهیتو لا تتجرد عن الوجود الا فی العقل، لا به ان تکون فی العقل منفکتا عن الوجود. ماهیت مجرد از وجود نمی شود مگر به عقل، اونم تازه نه این که در عقل واقعا ما یه ماهیت داشته باشیم یه وجود، نه، عقل این کار رو می کند که کل شیء رو تحلیل می کند به دو جزء ماهیت و وجود. اما این فقط یه فرایند عقلیه. در عالم خارج ما چیزی به نام ماهیت ورای وجود نداریم. حتی در عالم عقل هم فقط به خاطر تحلیل اشیاء و شناخت تفاوت این تسبیح از این کتاب این رو داریم، تحلیل صرفا، نه اینکه چیزی به اسم ماهیت واقعا وجود داشته باشه. فإن الكون في العقل أيضا وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي. ما يا عالم خارج داریم و وجودات خارجی و يا عالم عقلی. ماهیت از مفاهیم عالم عقله، چون پیدایشش کار عقله، تحلیلی است که عقل میکنه. اما در عالم خارج چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین صرفا یه مفهومه، چون عقل عالم مفاهیمه دیگه. عقل عالم مفاهیمه دیگه. پس ماهیت صرفا یه مفهومه. این ثبوتی که براش روز کردی یا قبل عروض الوجود، تکرار کنم، این ثبوتی که براش روز کردی قبل عروض الوجود، این از کجا آوردی؟ خب بل به ان العقل من شأنه ان یلاحظها وحدها، ضمیر رو بزنید به ماهیت، ان یلاحظها وحدها من غیر ملاحظت الوجود، بدون اینکه ملاحظه وجود بکند ملاحظه ماهیت بکند، لکن نه به عنوان یک شیء واقعی بلکه به عنوان فارق بین الاشیاء. میگه فرق این کتاب با این کتاب تو چیه؟ وجودشون که مشترکه. میگه تو ماهیتشه. میگه ماهیتش چیه؟ میگه اینه. خب اینا دیگه کارای تحلیل عقله، نه مربوط عالم خارج نیست. بنابراین ما ثبوتی در عالم خارج نداریم، چون اصلا ماهیتی در عالم خارج نداریم.
این کلام رو با بحث اوایل بحث اون بحث ماهیت در عالم خارج می‌کردن تناقض نداره؟
نه، اونجا همینا می‌خوام بگم. وقتی میگیم ما مثلا در ماهیت نوعی این انسان ها شریکن، فارق بین انسان و جنسش که حیوان باشه یا فارق بین افراد یعنی زید و عمرو بکر به چیه؟ به تحلیل عقلی به ماهیتشونه، چون وجودشون که مشترکه که به ماهیتشونه. ولی باز این ماهیت تو عالم مفاهیم عقلیه نه در عالم خارج. راضی فهم
داریم؟ اونجا اول بعد نیست سالیم خارج هم داریم، در خارج هم یه ظهور و بروز داره، یه وجود و ماهی داره.
نه نه نه، اون چیزی که قرار شد اثباتش بکنیم وجود مجردات بود که میگفتیم انسان عقلی اما وجود مجرد، نه ماهیت ها. یه وجود غیر مادی که مجرد است در عالم خارج هست، وجودی که مجرد است و مادی نیست در عالم خارج هست. این به این معنی نیست که ماهیت و وجوده. چون میفهمیم؟
همون چیزی که الان بعد طریق اولا میگفتن که ما ماهیت در خارج هم داریم.
بله ماهیت هیچ وقت نگفتیم داریم، هیچ وقت نگفتیم ماهیت داریم. ملاحظه بفهمم کجا چنین چیزی گفتن. فرضاً اتصاف المهیت بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الجسم بالبیاض. ببینید ملاحظه بفهمم این اتصاف الجسم بالبیاضه و عدم اعتبار شیء لیس اعتبارا لعدمه. این که شیء رو اعتبارش نکنن به این معنا نیست که اعتبار عدمش کردن. یعنی چه؟ ببینید اگر ما گفتیم ماهیت رو اعتبار نمی کنیم چون چیزی برای وجود نیست، این به این معنا نیست که ماهیت رو معدوم فرض کردیم ما، چون اگر معدوم فرض کردید دارید حکم عدم بهش میدید، پس چیزی هست که حکم عدم روش اومده. حال اون که ما میخوایم بگیم اصلا ماهیت هیچ چیزی نیست، اعتبار ندارد، نه اینکه اعتبار عدم دارد. روشنه؟ ببینید اینات همون یه بار دیگه بگم اینات بفهمم. اگر شما گفتید ما ماهیت رو اعتبار عدم بهش میدیم، لازمش اینه که چیزی باشد که معدوم باشد. بله؟ حالا که نمیخوایم بگیم چیزی هست که معدومه، میخوایم بگیم مثلا عدم و اعتبار شیء، یعنی اصلا او رو اعتبار نمی کنیم و وقتی اعتبار نمی کنیم هیچ حکمی نداره، حتی حکم عدم هم نداره. خب فرضاً اتصاف المهیت بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف جسم بالبیاض. اینا بفهمید اینجا را. ببینید این اتصاف جسم بلبیازه، ببینید سفید و این جایی که زرد اتصاف جسم بلبیاز نیست، درسته؟ خب آیا این یه اتصاف واقعی در عالم خارج نیست؟ هست دیگه، چون شما می توانید بین این اتصاف و این اتصاف فرق بذارید، بگید این اتصاف به زردیست و این اتصاف به سفیدیست. حالا در اینجا یه موضوعی داریم که این موضوع این کاغذ است و یک عروضی داریم که عارضش این رنگ است. حالا تو ماهیت هم همینطوره، خواجه میفرماید به پا اینجوری فکر نکنی، یا فکر کنی که ماهیت این کاغذ است، وجود این رنگ سفید یا رنگ زرده که اومده عارض بر کاغذ شده. گرفتی چه می کنم؟ نه نه، در اونجا ما کاغذ نداریم که زردی یا سفیدی بیاد روش، بلکه خود وجود است که حدودش رو ازش تعبیر میکنیم به ماهیات. بنابراین کینونت بودن شیئیت ماهیات همون وجوده، غیر وجود چیز دیگری نیست. فعیزن اتصاف المهیت بالوجود امر عقلی لیس اتصاف الجسم بالبیاض، چون در اتصاف جسم به بیاض ما موضوعی داریم که وارث از کاغذ و عارضی داریم که وارث از رنگ زرد یا رنگ سفید، در حالی که در اینجا چنین چیزی نداریم. فإن المهیت لیس لها وجود منفرد و لعارض هل مسمى بالوجود وجود آخر حتی یجتمع اجتماع القابل و المقبول. این انتفهمه؟ این وجودی دارد، این رنگ سفیدم وجودی دارد، بعد اجتماع فل عالم خارج، درسته؟ حالا ماهیت و وجودم همینطورم هم جناب امام فخر. خواجه می فرماد که ماهیت وجودی جدا و عارض هل مسمى بالوجود وجود جدای دیگری ندارد حتی یجتمع اجتماع القابل و المقبول. ببینید این اجتماع قابل و مقبوله، این قابله، این زرده که روش اومده مقبوله، وجود و ماهیت چنین حکمی ندارد. بل الماهیت و ازا کانت فکونها هو وجودها، ماهیت وقتی موجود شود موجودیتش خود وجودشه، نه اینکه ماهیت شیئیست و وجود شیئ دیگر و در عالم خارج با هم اجتماع کردن و دو چیز در یه موضوع پدید آمده، کما اینکه اینجا دو چیز در یه موضوع پدید آمده، درسته؟ بل حاصلو ان المهیت انما نمیدونم چونه بشه انما تکون قابلتا للوجود عند وجود ها فی العقل فقط، عند وجود ها فی العقل فقط. بنابراین ببینید چقدر این عبارت مسامحه درش هست. ماهیت یه مفهوم عقلی است که عند وجود ها فی العقل پذیرای وجوده، و الا در عالم خارج و واقع اصلا ماهیت چیزی نیست که بخواد پذیرا باشد یا نباشد. ولا یمکنو ان تکون فاعلتا لصفت خارجیت عند وجود ها فی العقل فقط. خب حالا که اثبات کردیم که ماهیت یک مفهوم عقلی است، طبیعتا نمیتواند در عالم خارج فاعلیت داشته باشد یا چیزی را اثبات بکند که شما خواستید علت قابلی درست بکنید و از راه علت قابلی حکم علت فاعلی را درست بکنید. نه آقا جان، در عالم خارج ما چیزی نداریم که بخواد علیت قابلی بکنه که بعد بگید پس رو علت فاعلی هم همونو بگو یه بوم و دو هواش نکن. نه، اصلا قابلیتی درش نیست، هیچی نیست که حالا بخواد حکم فاعلیت براش روز شه. روشنه؟ این هم اعتراض عرض کنم دومه. ایشون یه اعتراض دیگه هم دارن، بگن و خواجه جواب بدن تا لاد آقایون نره سیر مطلب، تا برگردیم بعد از نه صفحه سر این که اثبات کنیم حضرت حق جل و علا واحد است، مقام توحید رو هم در احدیت هم در واحدیت باید اثبات بکنیم. بعد از این که اشکال آخر جناب امام فخر علیه الرحمه جواب داده میشه. صلی الله علیه و سلم جناب محمد و احسن بیت نه. اگر در وحی بود نمیتونید از کنم که مبنای تحلیل عقلی قرار بگیره.